اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد. و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و دخل المدینة علی حین غفلة من اهلها فوجد فیها رجلین یقتتلان هذا من شیعته و هذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فغزا عليه. قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه قصص رو پیگیری میکنیم و آیه این که الان تلاوت شد محضرم بارکتون آیه شماره 15 این سوره شریف است. با توجه به همه مطالب پیش گفته، آنی را که در این آیه شریف حضرت پروردگار مطرح میکنند، ورود به فصل دومی از مجموعه فصول پنجگانه است که پیرامون شخصیت، زندگی و حال هوای موسی کلیم در این سوره مبارکه مطرح است که پیشتر آمد و آن هم آیه 14 بود. ولما بلغ اشده و استوا، گذشت دوران طفولیت، نوزادی، بفرمایید نوجوانی، و از زمانی شده است که جناب موسی به اون عنفوان جوانی، به اوج شرایط توانمندی جوانی پا گذارده است. ولما بلغ اشده و استوا، اشاره کردیم که اشد به معنای اون نهایت توانمندی جسمانی است و بلوغ قوای جسمی، و استوا که فرمود حاکی از تسلط کامل بر همه هیجانات درونی، حالات نفس و همه توانمندی های آدمی. انسانی که مسلط است و چیره است بر آنچه در درون نفس اوست، استوا دارد. فرمود و استوا. هنگامی که به این شرایط رسیده است، آتینا و حکمن به علما، ما به موسی حکم و علم دادیم. اشاره کردم خدمت دوستان عزیز که این حکم و علمی که خداوند سبحان مطرح میکند دانش است و همراه این دانش بینش است. اون آگاهی و بصیرت و تمییزی است که جناب موسی به عنایت الهی و لطف خداوند دارای اون شده است. هم بهره‌های علمی نابی رو خداوند به او داد، یا آگاهی مستقیم از سوی خداوند، و در این حال آگاهی که مصاب است به سبب میرساند انسان رو، توان تمیز و تشخیص در کنار اون وجود دارد که حکمتی است که میتوان اون رو بینش در کنار دانش نامید. این پایان نکته بود. البته تمام این قصه اختصاص موسی ندارد. خداوند هر کسی که محسن باشد در وادی احسان قدم بزند، یعنی با خدا محسن باشد، با خلق محسن باشد، حدود حقوق الهی رو بداند، عمل کند، پایبند باشد، مرزها و حدود انسانها و حقوق انسانها رو پاس بدارد، که محسن خواهد بود، این گونه جزا خواهد داد. و کذلک نجزل محسنین. این اختصاص موسی ندارد که ما به او علم و حکمت دادیم، به دیگران هم خواهیم داد، آن مشروط به این که در جرگه محسنان باشند. پایان عرایض بود و مقدمه این فصل دوم زندگی جناب موسی کلیم که دیگه الان حضرت حق دست ما رو میگیرد و وارد صحنه عملی و عینی میکند. و دخل المدینه علی حین غفله من اهلها، و موسی وارد شهر شد. اما در حین و زمان این که مردمان شهر غفلت داشتند، این جمله نخستین بعد اتفاقاتی که می افتد، فوجد فیها رجلین، یک بار مواجه شد، یافت دو انسان و دو مردی رو که یقتتلانه، اینها گریبان هم گرفتند و در حال مقاتله و در حال نبرد و گلاویز با هم شدند. هازا من شیعته با هازا من عدوه. یکی از اینها از نزدیکان و دوستان و هواداران به تعبیر ما موسی بود و اون دیگری هم از دشمنان و از بدخواهان. یکی از سبتی هاست، یکی از غبتی هاست. یکی از بنی اسرائیل است و هواداران موسی و اون دیگری هم از کارکنان و کارگزاران نظام فرعونی است. این دو با هم گلاویز شدن. حالا چی شد و چرا؟ الان عرض می کنم. از همون آغاز شروع می کنیم خدمت دوستان. و دخل المدینه. قرآن شرایطی رو مطرح می کند که موسی به یه بلوغ و توانمندی جسمی و روحی رسیده است و دیگه پا به صحنه اجتماع می گذارد. دیگه فصل دومی شروع شده که جناب موسی باید اون مراحل آماده سازی و آمادگی برای مسئولیت‌های بزرگ الهی رو قدم به قدم طی کند و پشت سر بگذارد. اما تعبیر زیبای قرآن اینه که دخل المدینه. کلمه مدینه معنای شهر است. اما اینجا المدینه، الف و لامی که اول اون اومده مشخص میشه مدینه خاصی مطرحه، نه هر شهری، و همون شهر مرکزی مصر است که حاکمیت فرعون است و محل ولادت و بزرگ شدن جناب موسی. و دخل المدینه، پای به شهر گذارد. شاید این تعبیر نشان دهنده این باشد که از قصر برون آمد و پای به شهر گذارد و دخل المدینه. و باز هم شاید بتوان این گونه گمان زنی کرد که نوعاً سلاطین، حکام بالاخره قصرهای خودشون رو و جایگاه‌های اقامت خودشون رو در دل شهر و مرکز شهر و ازدحامات و شلوغی‌ها قرار نمی‌دادند. اینها یه منطقه خوش آب و هوایی رو، یه منطقه بهتر دورتر از شهری رو مشرف بر شهر به لحاظ جغرافیایی، استراتژیک و غیره قرار می‌دادند که بتوانند یه حاکمیتی بر منطقه داشته باشند، در این حال حاشیه امن خودشون رو هم داشته باشند. جناب موسی هم که در این کاخ بزرگ شده است، برون آمد و پای به شهر گذارد و دخل المدینه. علی حین غفلت من اهلها، در حال و هوایی که اهل شهر غفلت داشتند. غفلت خب به معنای بیخبری، اما اونچه در اینجا مطرح میشه چیز دیگری ذات حق مطرح میکنند که به مقتضای ادبیات عرب و نقل واژگانی قرآن این مطلب گزارش داده میشه. و آن این است که گاهی خدمت عزیزان اشاره کردیم در تقسیمات زمان از عصر که میگذریم به طرف غروب میایم، به هر واحد زمانی و بخش از زمان در کلام عرب یه اسم ویژه‌ای داده میشه. اون ساعتی که خورشید می نشیند و دیگه اون زمانی که پنهان میشه خورشید، آغاز پنهان شدن و اوتا پنهان شدن کامل و تغییر شرایط جوی به لحاظ روشنایی و تاریکی، این ساعت مغرب است. ساعت مغرب آغاز میشه از غروب خورشید، نشستن خورشید تا پنهان شدن و آمدن تاریکی، این میشه ساعت مغرب. اما بعد از ساعت مغرب ساعت دیگه شروع میشه، ساعت غفیله. ساعت غفیله بعد از ساعت غفیله ساعت عشیه و عشاء است، بعد از اون عتیمه است و بعد از اون سحر. اینها ساعات شب در کلام عرب که به زیبایی پاس پاس، بخش بخش نامگذاری شده است. اما دقت بفرمایید. و دخل المدینه علی حین غفله من اهلها، نیاز به توضیح است. در شرایطی که انسانها یه زندگی طبیعی به زمان، یعنی مطابق خورشید و مطابق شب و روز داشتند، یا به تعبیر دیگر اون زمانی که انسانها ساعتشون مانند ساعت ما نبود بلکه ساعتهاشون غروب کوک بود و بر اساس طلوع و غروب زندگی خودشون رو، فعالیت‌های خودشون رو تقسیم می‌کردن، خب بنابراین بود هنگامی که خورشید غروب می‌کرد و شب آغاز می‌شد، دیگه دمدم غروب مردم دست از کسب و کار و تلاش و کوشش می‌کشیدند و به سوی خانه‌هاشون می‌رفتن، به سوی محل استراحت و منزل خودشون می‌رفتن. بعضن البته بعد از اینکه دست از کار می‌کشیدن و غروب می‌شد و تاریک می‌شد، تا زمانی که بخواهند به تعبیر ما یه شامی بخورند و عرض به خدمت دوستان مهیای خواب باشن، یه فرصتی بین این دو زمان وجود داشت، فترتی وجود داشت بین دست از کار کشیدن و ساعت مغرب و اون ساعت عشیه عشا کردن و تعشی و شام خوردن و بعد هم مهیای خواب شدن با همون شب زود و بعد از عشا خوابیدن مثلا، که شاید هنوز هم در بعض از مناطق حداقل میتونیم بگیم بعض از مناطق روستایی این چنین باشه، یا در شهرهای محدودتر و کوچکتر نوعا این چنینه، این حالت وجود، حتی در بعض از کشورها هم این چنین هست عزیزان. یعنی اون ساعت پایان کار مشخص، اگر 9 تا 5 است به تعبیر خودشون ساعت کار تمام میشه با غروب هماهنگ بشه، خب بعد تا زمانی که میخوان یه شامی بخورن یه فرصت خالی دارن، حالا ممکنه این فرصت رو مثلا توی باشگاهی بگذرونن، ممکنه این فرصت خالی رو در یه پیاله فروشی بگذرانند به تعبیر خودشون، در یه باری بگذرونند، کافی شاپی برن، یه جایی برن، یه وقتشون رو بگذرانند تا اون زمانی که وقت شامشون و بعد هم میخواد تمام بشه. این ساعت، ساعت بسیار مبارک و مغتنمی است، ساعت بین مغرب و ساعت بین عشا، که یه ساعت بیخبری از کار و امور و تلاش و، اما در این حال هنوز ساعت خواب هم نیست. نام این در کلام عرب ساعت قفیله است، از ماده غفلت، از ماده این که بیخبری از کسب و کار و امورات و تلاش های روزمره و مانند این است. به همین خاطر است که در ذهن مبارکتون هست ما از مستحبات و نوافل مستحب مؤکدی که در اسلام توصیه میشه، اگر منطقه مسلمان اینه که احساس میکنه این 17 رکعت کافی نیست براش، دوست میدارد که کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما، خم زمانه تهی شد زمی پرستی ما، کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما، احساس میکنه 17 رکعت براش کمه، دوست میداره بیشتر داشته باشه، بعد نوبت نوافل میشه، نمازهای نافله و مستحب. از بهترین و مؤکدترین نوافلی که در اسلام توصیه میشه و آثار عجیبی در جان و روح انسان دارد به لحاظ قرار بخشی، آرامش دهی و ثبات در جان، نافله قفیله است، همون نمازی که شما بین مغرب و عشا، همون دراکتی که میخوانید با آدابی که گفته شده است و اون آیه خاص، آیه های خاص و ویژگی که در این نماز دیده میشه. این نماز رو هم چون مربوطه به اون ساعت، نماز قفیله میگن، یعنی در اون ساعتی که یه حالت غفلتی، یه حالت اینچنینی برای انسان ها هست که در زندگی دیده میشه. در چنین ساعت و زمانی و دخل المدینه علی حین غفله من اهلها، قرآن به زیبایی تصویر میده برای ما زمان رو، مکان رو، شرایط رو، علی حین غفله من اهلها. خب در اون کوچه های خلوت و در اون خیابان های ساکت و آرام یک بار یه صدایی رو موسی شنید، یک سر و صدایی رو شنید، فوجد فیها، یافت در شهر رجلینه، دو مرد را، دو انسان را و دو مرد را دید که یک تتلانه، اشاره کردم که اینها با هم در حال مقاتله هند، یعنی گلاویز شدند و در حال زد و خورده با یک دیگر هند. نگاه کرد اینها کیان چیان، هاوا من شیعتی، چقدر زیبا قرآن مثل این که ما رو تو اون صحنه قرار داده، بعد اشاره میکنه خداوند که این هاوا من شیعتی، اون هاوا من ادوبه، یعنی دقیقاً گویا ما در صحنه هستیم، داره به ما تصویر نشان داده میشه. بابا زمان نزول قرآن از این ماجرا 3000 سال قبل گذشته، در زمان نزول قرآن، الان که من دارم خدمت دوستان میخونم 4500 سال از این واقعه گذشته، اما داره قرآن ما را در صحنه قرار میده. حاضا همین این از دوستاش بود، اون از دشمناش بود مثلا، یعنی به عینه داره تصویر آرایی و زنده می کند، پویا سازی می کند صحنه رو. قرآن فرمود هازا من شیعته، یکی از اینها، این یکی از شیعیان موسی بود. استهزار دارید اینجا شیعه به معنای لغوی است، اما خود قرآن کمکمون کرده است، و هازا من عدوه، و اون یکی دیگه، این از عدو و دشمنان موسی بود. یعنی کلمه شیعه رو اینجا به لحاظ لغوی قرآن مقابل چه به کار برده است؟ عدو، تورف الاشیاء و ازدادها، هر چیزی میشه با ضدش شناخت. پس کلمه شیعه، اگر اون عدوه یعنی دشمن شیعه، یعنی چی؟ یعنی دوست، بله، یکی از معانی کلمه شیعه یعنی دوستان، هواداران. هازا من شیعتی، البته در مورد این کلمه قبلا در جلسات پیشین نوبت دوم به تفصیل سخن گفتیم. یکی از شیعیان و هواداران و دوستان و هواخواهان موسی بود، یعنی از آشنایان بود، از بنی اسرائیل بود، و اون دیگری من عدوه، از کسانی بود که با فکر موسی، شخصیت موسی و مسیر موسی عداوت داشت. مشخص شد و بعد می نویسد این رو، تورات هم می نویسد، دقیقا ماجرا رو نقل می کند. و قصان بود که یکی از خانسالاران، یکی از کارگزاران بارگاه فرعونیست، داره یه بنی اسرائیلی رو میگیرد، میبرد به بیگاری و به استثمار، همون کاری که همیشه میکردن، که کارهای نازل اجتماعی را، کارهای بیارزش پست رو بر دوش بنی اسرائیل قرار میدادن و از اینها بیگاری میکشیدن و به تعبیر بردگان این جماعت بودن. تلک نعمت تمنها علیه ان عبدت بنی اسرائیل. سالهای بعد موسی به فرعون گفت تو میخوای اون سنت قبلی که بنی اسرائیل رو به بردگی میگیری ادامه بدی و من نمیگذارم، میستم ارسل معنا بنی اسرائیل، اینها رو باید رهاشون کنی، آزادشون کنی، به حق نداری از اینها استثمار و بردگی بگیری. یه چنین شرایطیست، یه زورگوی قلدره وابسته به نظام سلطه فرعونی داره یه مظلوم بنی اسرائیل رو میگیرد، میکشد، با خودش میخواد ببرد، اون گلاویز شده باش، تسلیمش نمیشه. هازا من شیعتهی به هازا من عدوه. صحنه رو جناب موسی دید. خب حالا اینجا که حرکتی انجام نداده است. فاستقافه الذی من شیعتهی علی الذی من عدوه. من مو به مو، قدم به قدم، کلمه کلمه، واژه واژه خدمت دوستان پیش میرم و بررسی میکنیم. استدعا میکنم شما هم به سیر سخن و شیوه چیدمان قرآن التفات جدی بفرمایید تا اون حساسیت هایی که در این آیه وجود داره به وضوح روشن بشه خدمت عزیزان. فاستغاثه، پس استغاثه کرد از موسی، آن کسی که از دوستان و هواداران و بنی اسرائیل بود، اون مظلومه که الان مورد ستم واقع شده بود، استغاثه کرد. استغاثه اینشی یعنی طلب قوس، یعنی طلب یاری، طلب دادخواهی، دادرسی. فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه، در مقابل اون عدو و اون دشمنی که چنین ظلمی رو به او روا می داشت. دو نفر با هم گلاویز شدن، یه ظالم یه طرف قضیه است، زورگوی قلدر یه طرف، هم یه مظلومی است که نمیخواد به سادگی و سهولت تسلیم بشه. حالا این مظلومه فریاد برآورد که برادر موسی، جناب موسی، بالاخره کمکی به ما بدید، یاری به ما برسانید. فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه، با همون شیوه که قرآن مطرح میکنه دیگه، نیاز نیست خیلی جزئیات و ریزکاری ها مطرح بشه. موسی وارد صحنه شد و درگیر شد، میخواد این بنی اسرائیلی رو، این مظلومه رو از دست این ظالم به در بیاره. خب اونم نمیپذیره دیگه، درگیر شد و با درگیری طبعا فوکزه موسی وکز کرد اون عدو را، اون ظالم دشمن رو وکز کرد. کلمه وکزه به معنای ضربه، اما نه هر ضربی، از ضرب و به تمام کف. اگر کسی با تمام دست ضربه به کسی بزنه، این رو وکس میگن. اگر به کف دست بزنه، اگر به پشت دست، نه اینها نه، به تعبیر ما اصخاهی میکنم یه تپی بزنن، نمیدونم یه هولی بده یه کسی رو، نه، یه ضربه کاملی، یعنی یه ضربه تمام رو به اصخاهی میکنم، بالاخره یه زوکی بزنن به تعبیر اهلش، اگر یه ضربه کاملی بزنه، این میشه وکس. فوکزهو موسی یه حک قوی رو زد، به دلیل که موسی هم قوی است دیگه، فلان ما بلغ اشده، دیگه گفتیم موسی به اون اشد رسیده است. فوکزه موسی فقضا علی، زدن همانا و مردن همانا. موسی ضربه رو زد، فقضا علی، کلمه قضا، قضاوت، قاضی به معنای تمام کردن چیزی است. قضاوت را که قضاوت میگویند، چون با قضاوت ما یه پرونده ای رو فیصله میدیم، تمام میکنیم یه دعوایی رو. قاضی را که قاضی میگیم، چون فیصله دهنده یک دعوا و کشمکش به خصومت است. تمام میکند کار رو. اصلا خود کلمه قضا این تمام کردن، فقط زاله، تمام شد کارش، یعنی جان داد، مرد. الان هم در اسلام می فلانی قضا کرد، یعنی مرد. فقط زاله. قال هذا من عمل شیطان. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، موسی شروع کرد یه مطالبی رو بر زبان جاری کردن و خداوند از زبان او یه چند جمله پیاپی رو نقل میکنند. خب من اجازه فرمود که بگم همین جمله جناب موسی رو هم بگم، بعد برگردیم و مسئله رو کامل با هم بررسی و پیگیری کنیم. این پرونده حقوقی رو با هم یه بررسی جدی بکنیم با تمام مستندات و ملاحظات و نتایج و آثار. رو قال هذا من عمل شیطان. جناب موسی گفت این از عمل شیطان بود، این کار شیطان بود که چنین صحنه‌ای برای من پیش آمد. هذا من عمل شیطان، انه عدو مضل مبین. شیطان عدوی گمراه کننده است کاملا آشکار، دشمنی است که دشمنی آشکار دارد، گمراه کننده است که گمراه کنندگی پنهان ندارد، آشکارا انسان رو به ضلالت و گمراهی میبرد. قال رب، دوباره باز گفت، قال رب انی ظلمت نفسی. پروردگارا من ظلم به خودم کردم، فعلا ترجمه میکنم خدمت دوستان، ظلم به خودم کردم، فغفر لی، تو بر من ببخشای و من رو مشمول غفران کت کن. سریعا بدون معطلی هم ذات حق منتظر همین جمله بود، فغفر له، تمام، فغفر له، خدا بخشید. بر موسی رحمت خودش رو به غفرانش رو شامل او کرد. انه هو الغفور الرحیم، و خداوند به دلیل اینکه خداوند غفور رحیم است، بعد یه جمله سومی موسی میگه بعد از اینکه غفران الهی شامل حالش میشه، رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین. خدایا به سبب نعمتی که بر من داده ای و بخشیده ای، من هرگز ابدا یار و یاور هیچ مجرم و ظالمی نخواهم بود در تمام طول زندگی. خب ملاحظه فرمودید کل آیات اینه، و این آیات شریفه عرض میکنم به تعبیر آقایان یه معرکت الآرای هم هست، یعنی تو این آیات یه حرف و حدیث هایی گفته شده، نه الان، از زمان نزول تا الان، همین الان هم خیلی ها رو این آیات انگوش میذارن که آقا این موسی چی بود، چی شد. این عرض به خدمتون حتی سخن رو به جایی میرسانن که اساساً بر شخصیت موسی یه نقدهای جدی وارد میکنن و یه ادعاهایی میکنن، نوشتن، گفتن که اساساً موسی یه انسان عجولی بوده، این چطور خدا کلم الله موسی تکلیما، اساساً یه انسان عجولی بوده، از زود تصمیم میگرفت است مثلا، یا اقدام آنچنانی میکرده است. خب اینها رو اجازه بفرمایید ما دقیقاً بررسی کنیم. واقعی رو قرآن گزارش داد، یه قتلی اتفاق افتاد، یه طرف قضیه کسی که ضربه رو زده و ضاربه کسی است که از پنج قله بزرگ تاریخ پیامبران الهی است، از قلل پنجگانه نبوت، از رسولان اولوالعزم الهی، کلیم الله با تمام شخصیت. البته ماجرایی که اتفاق افتاده است قطعاً قبل از رسالت موسی اتفاق میفته، یعنی این ماجرایی است که هنوز موسی طور ندیده است، هنوز به موسی نگفتن که فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، آقای موسی کفش را از پای به در آورد، تو تو وادی مقدسی آمدی، به صوت قربی آمدی که باید تمام تعلقات رو به کناری بگذاری، پای برهنه در این وادی و در بزم جانان شرکت کنی و بعد ببینی، بشنوی سخن خدا را که به تو میگوید انی انا الله لا اله الا انا فعبدنی و انا اخترتک یا موسی فاستمع لما یوحا. آقای موسی صدای خدا رو داری میشنوی، من تو رو انتخاب کردم و من خدای تو هستم، مسیر تو مسیر عبودیت، و دیگه لذت ببریم اون آیاتی که در سوره مبارکه طه داریم، سوره مبارکه شعرا داریم و قوقا، اتصال ملک و ملکوت، اتصال خالق و مخلوق، عابد و معبود، عاشق و معشوق و تمام اون حوادثی که اونجا افتاده است. اما الان این ماجرا قبل از اون حوادثه، اونها والد سالهای بعد، سالهای بعد. یعنی قطعا یک دهه بیش میگذرد بعد اون اتفاقات برای موسی میفتد. اما خب حالا اینجا یه طرف قضیه جناب موسی این اتفاق افتاد، ضربه رو زد و کار به اینجا کشید و یه سخنانی رو از زبان موسی خداوند سبحان نقل میکنه. دوباره با هم از اول ماجرا رو بررسی میکنیم، ببینیم آیا این کلیم الله چه عملی رو مرتکب شد و اساسا خداوند چه فوائدی رو برای ما در این ماجرا قرار داده و بازگو میکند و چه نکاتی رو بیشتر میتوان استفاده کرد. من یه جمله رو عرض میکنم خدمت دوستان، حالا این پیشفرض رو هم مطرح میکنیم و بعد از خود آیه استفاده میکنیم، بعد انشاءالله لازم باشه استفاده میکنیم از روشنگری و راهنمایی پیشوایان دین و مفسران حقیقی قرآن مبین. و اون این است عزیزان که یه نگره کلامی وجود داره، یعنی یه نگاه کلامی و اعتقادی در میان عالمان شیعی متخذ از مکتب اهل بیت وجود داره و اون اینه که پیامبران الهی مردانی هستند و انسانهایی هستند که نمیتواند در زندگی اونها هیچ نقطه تاریکی وجود داشته باشه، نه قبل از بعثت نه بعد از بعثت. در قسمت دوم متفقند شیعه و سنی، همه علمای اسلام قائلند به اینکه پیامبران الهی بعد از مبعوث شدن هیچ نقطه تاریک شخصیتی نمیتونن داشته باشن، اینها باید مانند برگ گل پاک باشن، سخنشون، رفتارشون، عملشون باید پاکیزه و پسندیده باشد و به تعبیر اینها نه کبیره داشته باشن نه صغیره داشته باشن. اگر جز این باشه میشه نقض حرز، یعنی و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، هیچ پیامبری نیست الا که باید دقیقا اطاعت بشه. خب پیامبری که خطا بکنه مگه میشه اطاعتش کرد؟ معنی نداره. پیامبران الهی بعد از بعثت مسلماً به اعتقاد شیعی و سنی اون اسمت رو به معنای خاص خودش و پاکیزگی از کبیره و صغیره رو دارن. اما قبل از بعثت چی؟ عین این مطلب رو عالمان شیعی، متکلمان شیعی برگرفته از مکتب اهل بیت و پیشوایان دین همین عقیده رو دارن. یعنی میگن همان گونه که بعد از بعثت پیامبران الهی پاکیزه بوده، اینها نمیتونستن قبل از بعثت هم کبیره و صغیره داشته باشن. در این صورت اگر چنین بود و این نقطه تاریک در پروندهشون بود، خداوند اینها رو انتخاب نمیکرد. این پست یه پست ویژه‌ایه، ملاحظه فرمایید. گاهی بعضی از مقامات یا جایگاه‌های اجتماعی است که کسی میخواد این رو احراز کنه باید خیلی ملاحظات بشه رو پروندهش، باید خیلی زوایای زندگی اون دیده بشه، ظرائف اون دیده بشه و هیچ نقطه تاریک و ابهامی نداشته باشه و الا به درد این جایگاه نمیخوره. چه جایگاهی بالاتر از رسالت الهی و سفارت از سوی خداوند؟ لذا کسانی رو خداوند انتخاب میکند که اینها پاکیزگانند، اینها المستفین الاخیار، گزیدگان، نخبگان، شایستگان، بنابر علم الهی انتخاب میشن. این اعتقاد کلامی شیعی است. حالا این اعتقاد هم داشته باشیم بریم سراغ آیه شریف. من استدعا میکنم اجازه بفرمایید من برگردم آیه را از آیه 14 هم بررسی کنیم. ولما بلغ اشده و استوا، جناب موسی به بلوغ رسید، به یه بلوغ کاملی که این بلوغ به لحاظ جسمی اشده و اون شدت و توانمندی لازم، بعد چی عرض کردیم؟ واستوا. توضیح کامل دادم به لحاظ استفاده های اخلاقی و نوبت خدمت دوستان که عزیزان میل ها همچون سگان خفته اند. در وجود انسان میل های انسان ها می جوشد، امیال در وجود ما، همون هایی که قرآن از اونها تعبیر به فجورها می کند در قبال تقواها، میل های مختلفی که شهوات متعدد و گوناگین رو در وجود انسان رقم می زن. حالا این بخواد میل به ثروت و مال باشد، امیال جنسی شهبانی باشه، میخواد خصوصیات دیگری باشد، میخواد کبرهای نهفته باشد، حسدهای نهفته باشد، بخلهای نهفته باشد، آزمندیها در وجود انسان هست و اینها هنگامی که فرصت پیدا میکنه، خیلی عجیب مطرح میکنه این ابیات رو مولوی، میل ها همچون سگان خفتن کندرونشان خیر و شر بنهفتند، بعد میگه اگر یک مرداری در کوچه پیدا بشه این سگ‌ها همه خوابند، همه کنارن، کاری ندارند. اما اگر یک مرداری یه جیفه‌ای پیدا بشه، یه مرتبه از تکالب و ریختن 50 تا سگ رو این مردار، شما آسایش ندارید دیگه. در وجود انسان وقتی شرایط مهیا می شود که از نفس انسان این میل بجوشد و فوران کنه، بعد می بینید چه اتفاقی می افته. یه فرصت شهوانی ایجاد می شه برای کسی، می بینید نفس چگونه مهار رو به کناری می زند. می شه این نفس ها رو حاضه الفهول تبامهی که هفته قبل می گفتم، و امیر المومنین و اون جوون ها و اون چشم ها و اون زن زیبا، و بعد فرمودن که این نفس اینها رو به زمین میزند با این شیوه رفتار در مسائل جنسی. با یه موقعیت مالی اقتصادی پیش میاد، یه پیشنهادی به کسی داده میشه از یه جنس مالی، بعد از درون انسان این سگ نفس میجوشد، بانگ میزند، پارس میکند، میاد بیرون میبلعد این طعمه و لقمه رو. اگر کسی به جایی رسید که این امیال نفس رو مهار کرد با تمام مراقبت ها و هرگز اجازه نداد که تو این صحنه های حساس بیاد این دیو نفس بیرون و کار خودش رو بکنه، این میشه استوا. فلما بلغ اشده و استوا، هنگامی که موسی مسلط بر همه این نفسانیات و غرایز خودش شد، اجازه نمیداد که بی مورد غضبی در وجود او بجوشد، طمعی بجوشد، آزی سر کند، کاملا دستبا آتینا و حکمن و علما، بهش حکمت و علم دادیم. آتینا و جایی رفت درس خوند؟ نه، موسی برای این علم و حکمت درس نخوند، معلم ندید، استاد ندید. این همون نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموزه صد مدرس شد که در مورد نبی مکرم اسلام میگید، قصه پیامبران الهی، انبیا پیش هیچ کی شاگردی نکردن برای دانشی که به دست آوردن، چون اگه علمشون علم بشری بود، از سلخ دانش بشری بود که نقضه های علم بشر بر اون وارد می شد، باید علمشون مسئول از خطا می بود که قابل تکیه می شد، باید 100% مسئولیت و سیانت می داشت دانش پیامبران الهی. اگر از سلخ دانش بشری بود که اصاله تشکیک درش جاری می شد، اصل عدم قاطعیت درش بود، قطعیت بود، مثل بقیه دانش‌هایی که بشر داره که آن با آن متحول میشه و متغیر میشه. آتینا حکمن و علما و کذالک نجزی المحسنین، و مستاق باربد این شعر میگویم و معناز خدا میطلبم و ما اینطور محسنان را جزا میدیم، یا نه موسی محسن بود که به این دلیل خدا میگد هر کسی مثل موسی محسن باشد او را جزا میدیم. خب این آیه رو دقت فرمودید، پشت این آیه 15 هم میاد دیگه، این آیه 14 همه. و دخل المدینه تعالی این غفلت من اهلا، تو اون ساعت وارد شد و این درگیری و گلاویز رو دید، موسی صحنه رو دید، فاستغاثه الذی من شیعته، یک بار دید این مظلومی که داره مورد تعدی و تجاوز قرار میگیره، کشیده میشه ببرد به بیگاری، فریاد زد که مسلمان به تعبیر بنده، آقای موسی به دادم برس، به دادم برس، استغاثه کرد. بسیار، موسی رو بذاریم کنار، هر مبهدی اینجا در صحنه بود، هر کسی که با خدا آشناست، با ادیان الهی آشناست، هیچ وظیفه‌ای نداشت جز آن که موسی عمل کرد، باید همین کار موسی رو میکرد و به صحنه میومد. از اصول مسلم ادیان الهی عزیزان اینه که انسان در قبال دادخواهی مظلومی اگر قرار بگیرد، هرگز نمیتواند بیتفاوت باشد. مشترک میان تمام ادیان الهی، همه پیامبران الهی یک صدا و یک نفس با چیزی که بیشترین حساسیت رو دارن و مقابله رو میکنن ظلم است. اینا ظلم رو از هیچ کس نمیپذیرن، و هنگامی که ظالمی وجود داره و مظلومی وجود داره، این ظالم مؤمن است یا کافر است، اون مظلوم مؤمن است یا کافر است، تفاوتی نمیکنه. اگر صحنه ای بود که به حق مظلومی مورد تعدی و تجاوز ظالم زورگو و خودکامه ای قرار می گیرد، وظیفه همه پیروان پیامبران الهی، من مسلمان، فلان کس مسیحی و آقای یهودی، هممون مشترکاً وظیفمون یکی است، با اون هم دفاع از مظلوم است، البته به شرط توان، به شرط مقدوریت، به شرط توان این وظیفه است. ما نمیتونیم بایستیم تماشا کنیم، نمیتونیم گذر کنیم، نمیتوانیم گذر کنیم. اگر توان یاری داشتیم و یاری نکردیم و گذر کردیم، با کمال قدرت عرض میکنم، با کمال جدیت عرض میکنم، در این ظلم شریکی. در این ظلم شریکیم، هم پای ظالمیم. اگر مشاهده کردیم و تماشا کردیم، گفتیم عیسی به دین خود، موسی به دین خود به من ربطی نداره، من که مصلح اجتماعی نیستم، من که آژان نیستم، من که فلان نیستم، به من چه ربطی داره؟ بالاخره هر کسی بیاد کمک کنه، من مسئولیتی ندارم. خیر، این جمله رو همتون بارها شنیدید، این حدیث نبوی بسیار عزیزان حفظشون هست. من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس بمسلم. اگر مسلمانی شنید کسی میگه آی مسلمان به دادم برس، مظلومانه روشو برگردونده اعتنا نکرد، پیامبر مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل فرمود چنین کسی مسلمان نیست، چنین کسی مسلمان نیست. این حساسیت به حد بالای مطلب رو میرساند عزیزان، چنین حدیث و جمله‌ای که مشابه اون هم فراوان داریم. خب بنابراین پس الان موسی در قبال یه صحنه قرار گرفت که هیچ چاره‌ای نداره و باید بیاد به صحنه و دفاع از این مظلوم بکنه. خب اومد وارد صحنه شد. فاستغاثه الذی من شیعتی علی الذی من عدوه. حالا الان که اومده به صحنه میخواد از این مظلوم دفاع کنه، آیا حق برخورد و حرکت فیزیکی دارد یا نه؟ خب بله، که نباید بیاد اینجا عرض به خدمتون بگه برادر اگر میخوای اینجا بزنی یا این طرف بزنی، بزن ما را بزن، او را ول کن. این حرفا که ما نداریم دیگه. الان صحنه ای که پیش اومده اینجا چیه؟ موسی ورود در این صحنه کرده، مهاجم نیست بلکه چیه؟ مدافع، داره دفاع میکند از یه مظلوم. یعنی در جایگاه و موقعیتیه دفاعگر و مدافع از یه مظلوم به صحنه اومده و باید اینجا به تمام معنا بایستد و قیام کند در این دفاعش و توانش رو مصروف کند. و اساساً خود دفاع یه عنوانی است که در قاموس بشری جایگاه شایسته و پسندیده‌ای داره، منهای ادیان الهی. منهای ادیان الهی. اساساً هر کسی که در دفاع از جان، مال، ناموس، آب، خاک، انسانیت قد علم میکنه، نامش، یاد شخصیتش در میان عقلای جامعه بشری ستوده میشه و به بزرگی یاد میشه. کسانی که این شهامت رو دارن و این خصوصیت رو دارن، به لحاظ حقوقی استهزار دارید عزیزان. در همه محاکم دنیا اگر کسی ثابت شد که در مقام دفاع برآمده است، دفاع از خودش برآمده و اتفاقی هم افتاده است بعد از این اتفاق، جایگاه این انسان عوض میشه، یعنی از موقعیت متهم بیرون میاد دیگه، چه برسد به این که بخواد حکم درش صادر کنند. و دیگه این اصلا حیثیت و جایگاه دیگه پرونده جنایی نیست، پرونده کیفری نیست، حقوقی میشه، شکل دیگه بررسی میشه وقتی که این شرایط پیش میاد و اثبات میشود که 100% جایگاه دفاع بوده است، دفاع از خود بوده است، دفاع از یه امر مقدستر و فراتر است، یه مسئله به حقوق شخصی بوده، مسلم چه این جایگاهی دارد. پس جناب موسی این آموزش رو داد عزیزان به بشریت برای همیشه که اگر و دخل المدینه تعالی حین غفلت من اهلها، تو این شرایطی قرار گرفتیم که کسی هم به کسی نیست، شهر خلوت، کوچه های خلوت، از دور صحنه رو دیدید، سرتو بنداز پایین، برو بابا دنبال زندگیت، برو به حال و هوای خودت برس. نه، از صحنه نمی گذرد موسی و موساها، باید بیان تو صحنه قرار بگیرن، ورود کنن. اگر شنیدن فریاد رسی رو نمی تواند دست به گوش بگذارد، منو صدا نزد، کس دیگر رو صدا زد، از اون دیگری صدا هست. این واجب کفاییه، یعنی تا زمانی که کسی به صحنه نرود من مسئولم، اگر کسی رفت کمک کرد دیگه از دوش من ساقط میشه، ولی من مسئولم. اگر هیچکی نرفت هممون مسئولیم در این اتفاقی که داره میفته. این به صحنه رفت و شروع کرد عرض به خدمتون به اصطلاح عمل کردن. خب حالا اینجا هم دیگه باید با قدرت عمل کنه دیگه، وارد شد و فوکزه موسی، در مقام دفاع ضربه رو هم زد. اینجا فقط زاله دیگه، چه بکند جناب موسی که بازوی قویی دارد و مشت قدرتمندی داره و با این مشت ها میخواد خیلی چیزها رو زیر رو کند و تخریب کند فرداها، و اینجا هم باید تمرینش رو انجام بده دیگه. فبکزه موسی فقضا علیه و طرف هم افتاد مرد. خب حالا بفرمایید که اسم این قتله، این چه قتلیه؟ ما سه نوع قتل داریم: قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل خطئی. قتل عمد اونه که انسان سلاح رو پر کرده است، هدف میگیرد، وسط پیشانی رو میزند. این قتل عمد است که انسان به قصد زدن تیر رو در کرده است، به قصد زدن چماق رو بلند کرده است، به قصد زدن تیر رو کشیده است و هاکذا. قتل شبه عمد اینه که نه، انسان نمیخواست کسی رو بکشد، میخواست یه تأدیبی بکند، یه تنبیهی بکند، یه ضربهی بزند، بالاخره جوری بزنم که یک 24 ساعتی بخوابد مثلا. اما این 24 ساعت تبدیل شد به خوابیدن همیشگی. یعنی عمدی نبود، یا اصلا به این شکل نبود صحنه که بخواد صحنه قتل ترسیم بشه. و شاخه‌های زیادی داره که من یه نمونه بارزش رو عرض کردم. این قتل خطایی اینه که اصلا نمیشه این رو قتل نامید، مانند همین تصادفات رانندگی که ملاحظه میکنید. اگر عرضم به خدمت حضرت عالی اتفاقی افتاده است و کسی بر زمین افتاده است، هیچ نه شائبه ی قتل، نه شائبه ی انسان را از بین بردن، نه صدمه زدن آنچنان نیست، بلکه در قالب تصادفی اتفاقی میافتند. این سومی را اصلا قتل خطایی رو قتل نمیشه گفت. اون چرا که در این صحنه اتفاق افتاد کدامه؟ آیا عمدن زد بکشد؟ نه. آیا زد که این رو ناکار کنه موسی؟ نه، به قصد اون هم نزد، بلکه اومد دفاع کنه، اومد که این رو جدا کنه و به کناری بزند و نجات بده. اما این ضربه‌ای که خورد، این اتفاق افتاد، این میشه قتل خطایی. این دقیقا صورت قضیه به لحاظ حقوقی قتل خطایی است. خب تا اینجا که ملاحظه فرمودید، من مو به مو با خود آیه اومدم جلو. حالا اینجا نکته‌ای که وجود داره، خود مطالبی که از دهان موسی شنیده میشه چیه اینها؟ پس تا اینجا جناب موسی آنچرا که عمل کرد، اگر هر پیامبر دیگری هم بود همین کار رو باید انجام میداد، اگر هر انسان موحد دیگه هم بود بود همین کار رو انجام میداد، میومد تو صحنه، وارد میشد، دفاع میکرد. حالا اون چه اتفاق افتاد؟ ببینیم از زبان خود موسی آیا اینجا گیری وجود داره، چیه که بعضی ها حساسیت دارن قلم زدن یا مطلبی میگن. قال هذا من عمل الشیطان، جناب موسی گفت این عمل شیطان بود. این هازا به چی اشاره میکنه؟ یعنی چی هازا من عمل شیطان؟ یعنی این کاری که من کردم عمل شیطان بود؟ این که عمل رحمانی بود، این که وظیفه بود، این که دفاع بود. ضربه عملش؟ نه، ضربه هم باید میزد، اگر نمیزد که بالاخره سیب زمینی میشد، باید میزد، باید دفاع میکرد. پس اینجا عمل شیطان وجود نداره. این هازا به کجا برمیگرده؟ هازا من عمل شیطان. ما یه صحنه بیشتر نداریم که ضمیر به اون برگردد. اون هم عمل کردی که اون مرد ظالم خودکامه قبطی داشت. این که این قبطی آمد و وارد این صحنه شد و این ماجرا رو ایجاد کرد و این ظلم رو کرد که من وارد صحنه شدم و این اتفاق افتاد، این عمل شیطان بود. این یه رفتار شیطانی بود که خدایا، این یه رفتار شیطانی بود که من به خاطر اون وارد صحنه شدم و مورد ماجرا شدم. چقدر زیباست من همینجا بگم، بعد ادامه بحث رو از زبان حضرت موسی پیگیری کنم خدمت دوستان عزیز، شاید لطیفتر و بهتر باشن. یه موقعیت هایی بوده که مثل این که این صحنه به حساسیت بوده. حالا چرا؟ الان هم هست. یعنی الان هم شما میرین تو دنیا، چه در زبان‌های مختلف، در فرهنگ‌های مختلف، چه در بین خود ما مسلمان‌ها، مسلمان‌هایی که حالا به هر دلیلی بر عقاید و باورشون در نسبت به قرآن مسائل دیگه‌ای دارن، یا غیر مسلمانان اینچنینی، یکی از حساسیت‌هایی که دارن همینه. من نمی‌خوام بگم همه اینچنینه، اما قرآن گاهی پرده برمی‌دارد. ایحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. گاهی به پیامبران الهی مردم حسادت داشتن، نمیتونستن تحمل کنن شخصیت اینها رو، جایگاه اینها رو. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر ولایتش اختیارش بر شما بیشتر از خودتون. بعضیا نمیتونستن این برتابند، الان نمیتونن برتابند رو تحمل کنن. برای خود پیامبر مکرم اسلام چه حرفایی گاه میخونید، میشنوید، گفته میشه، گاه در حد جسارت و توهینی، گستاخی هایی که انسان نمیتونه بر زبان جاری کنه، نمیتونه مطرح کنه این مطالب رو. حالا اینا ریشه های روحی، روانی، اجتماعی، حتی اقتصادی، سیاسی و مسائل این چنینی داره دنبالش که خیلی جایگاه خودش رو در بحث‌های ویژه گاهی اشاره کردم من خدمت دوستان عزیز. این به سادگی نیست این ماجرا. اما در یه برهه‌های زمانی همین جو ایجاد می‌شده. توی برهه‌های زمانی ایجاد شده است. من جمله در دوران حضرت علی بن موسی رضا در عصر مأمونه. با این بابی که باز شد که ادیان اومدن هر چه داشتن رو کردند و ریختند و گفتگوی بین ادیان بین مذاهب رو مأمون این رو افروخت، میدانش رو به ایجاد کرد و حالا هر غرضی داشت، من نمیخوام وارد تحلیل تاریخی بشم، اما نتیجه این شد که اون مجموعه سلسله مباحث و مجالسات مرو شکل گرفت که شرح اونها رو عمدتاً در کتاب مستطاب و شریف عیون و اخبار رضا مرحوم صدوق نقل میکند. اینها رو یکی از این صحنه ها و موضوعاتی که بسیار تکرار می شد در مرو و صاحبان افکار یهودی ها غیره مسلمانان صاحبان افکار ویژه سوال می کردن همین بود، در مورد پیامبران الهی بود که آقا دیدگاه شما اینه که انبیا معصومن؟ انبیا خطا دارن یا ندارن؟ بله حضرت ازام فرمودن بله اعتقاد ما این است که پیامبران الهی خطا ندارن. خب بسیار خوب، بعد شروع می کنند حسن ابن علی ابن جهم شروع میکنند یک به یک ردیف کردن آیات را. خود مأمون در خیلی از صحنه ها، خود مأمون آقا شما ادعاتون اینه؟ بله. خب بس بفرمایید فعصا آدمو. آقا این که فعصا آدمو ربه و فقبا این چیه؟ این که آدم اسیان کرد خدا را بس و مشتباه و ربه و فتاب علیه فعدا چیه؟ بعد فتلق آدمو من ربه این کلمات فتاب علیه این توبه آدم چیه؟ این هم آیه قرآن داره بعد شما میگید آدم گناه نکرده؟ آقا بفرمایید اینی که ابراهیم عرض گفت بل فعله کبیرهم، خودش زده بتا رو شکسته، بعد میگن آقا کی؟ میگه بل فعله کبیرهم، این کبیرهم این بت بزرگه زده شکسته. آقا دروغ به این روشنی؟ ای چطور شما از ابراهیم میخواین دفاع کنید؟ بگید چی گفته پس ابراهیم اگر دروغ نگفته؟ این صحنه ها مطرح میشد و یک به یک اینها گفته میشد و وجود مبارک حضرت علی ابن موسی اینها رو پاسخ میدادن. دست و جالب این که اجازه بدم برای اینکه دوستان اینم اضافه بکنم که دوستان که اهل مطالعه هم پیگیری بفرمایید، در یه برهه‌های زمانی این تشدید می‌شده و تکرار می‌شده این نگاه، مثل همین دوران و زمان ما بستر فراهم می‌شده، مثل این فضاهای مجازی فرض کنید بستر فراهم می‌شده، یه افرادی بودن این فکرها رو به جامعه القا می‌کردن با انگیزه‌های متفاوت که گاه در پشت اون مطرح کردن خودشون بوده و خیلی مسائل دیگه این که دیگه حالا اجازه فرمایید بگذاریم. من جمله در قرن پنجم در یه برهه زمانی که تعارض بین تفکرات اسلام و غیر اسلام، شیعی و سنی، به لحاظ کلامی یه معرکه فکری و اعتقادی بینشون ایجاد شده بود، باز این مسئله پیش آمد. آقا یه بزرگی از بزرگانی که حق حیات به شیعه و اسلام دارد و میشه این رم گفت جز پنج قله برتر تاریخ عالمان اسلامی است، الی یومنا هذا از عصر غیبت ولی عصر تا امروز، مرحوم سید مرتضی علم الهدا. این مرد بزرگ که این چه شخصیتی بوده، کی بوده، چه توانمندی علمی داشته است این بزرگ مرد؟ قوغاست. وقتی به دوستان نزد میکردم که بالاخره معلم و شیعه شیخ مفید، سید مرتضی، بعد شیخ طوسی، این مثلث از استاد تا شاگرد یه مثلث، اصلا یه رشته مبارک عجیبی رو در تاریخ اسلام این سه نفر رقم زدند، یه دوران طلایی رو ایجاد کردند. همین مسائل پیش اومد و این مطالب مرحوم سید مرتضی دست به قلم شدند، کتابی نوشتند در اون تاریخ به نام تنزیه الانبیاء. تنزیه الانبیاء، آقا ساعت مقدس انبیاء رو درست بشناسید، درست معرفی کنید و بگید جواب بگیرید، جواب ها، شبهات، ایرادات در این کتاب. پاکیزه، زیبا، لطیف به پارسی ترجمه این کتاب موجوده، ما همین عنوان تنزیه الانبیاء ترجمه همین کتاب هست، فارسی شده، میتونید دوستان مراجعه بفرمایید ببینید که اونجا مرحوم سید چقدر زیبا، دقیق، عالمانه همه این مطالب رو مطرح میکنند. عرض به خدمتون محمد ابن جهم قال حضرت المأمون حاضر تو مجلس المأمون و عنده الرضا، گفت رفتیم تو مجلس مأمون و حضرت علی ابن موسی بود و فقال له المأمون یا ابن رسول الله الیس من قولک ان الانبیاء معصومون، شما ادعاتون این که انبیاء معصومن؟ حضرت هم دن بله. گفت فاخبرنی عن قول الله تبارک و تعالی، آقا اگه اینطوره پس من این آیه برام حل نشده که فوکزه موسی فقضا علیه و قال هذا من عمل شیطان، پس این چیه که موسی زد بعد میگه این کار شیطان بود؟ قال الرضا ان موسی دخل مدینه من مدنا فرعون الا حين غفلته. توضیح میدن تا به اینجا میرسن حضرت، میفهمن که قال هازا من عمل شیطان، این عمل یعنی الاقتتال الذی کان وقع بین الرجلین، یعنی اون کشمکش، اون کشیدن و بردن، اون به بیگاری گرفتن، اون استثمار گرفتن، مظلومی رو به چنبره ظلمی گرفتار کردن عمل شیطان بود که این عمل موجب شد که موسی وارد صحنه بشه. یعنی مرجع هازا رو دقیقا اشاره رو حضرت بر میگردونن به اون مرجع درست خودش، ولا دفاع از مظلوم عمل شیطانیست یا رحمانی؟ رحمانی. مقابله با ظالم عمل شیطانیست یا رحمانی؟ خب دو چیز که بیشتر نیست اینجا دیگه، یا اینه یا اونه، کدوم پس میشه عمل شیطان؟ وجود اون بارا کلی ابن مسرزا دقیقا آیه رو روشن میکنن و مطرح میکنن. الذی کان لا ما فعله موسی، اونو که موسی انجام داد کار رحمانی بود. انه بعد میگه الاول مبین کذا قال مأمون فما معنا قول موسی رب انی ظلمت نفسی، پس بعدش که میگه ظلمت نفسی بعد هم خدای منو ببخش، اون چی میشه که الان خدمتتون میخونم؟ خب پس هازا من عمل شیطان، خدایا این صحنه رو پیش آورد این ظالم و یه کار شیطانی کرد که ما هم وارد معرکه شدیم، تو میدانی. انه عدو مضل مبین. قال رب انی ظلمت نفسی، خدایا من ظلم به خودم کردم. یعنی چی این جمله‌ای که موسی میگوید؟ فاغفر لی، غفران تو شامل حال من کن. آیا این قتلی که اتفاق افتاد ظلم به خدا بود؟ خیر. آیا ظلم به یه انسانی بود؟ نه، اون خودش ظالم بود، اون انسان ظالم مجازات شد، یکی از خودکامگان و سردمداران و کارکنان نظام فرعونی بود که به ظلمش گرفتار آمد و مجازات شد، تمام، اونم ظلم نشد. اما موسی میگه ظلم تو نفس، این ظلم یعنی که عزت پاسخ میدن وضع و شیعه فی غیر موضعه. این خیلی جالبه، خیلی زیاد. ببینید اینها نکات باریکیست که در آیات وجود داره. بذارید یه پله بالاتر بگم خدمت دوستان تا به اینجا برسیم. دقت بفرمایید عزیزان، انسان‌های آزاده، انسان‌های وارسته، انسان‌های الهی، یه نکته‌ای در وجودشون هست که این خیلی مهمه. با اون اینه که اینها، من گاهی این تعبیر دقیقاً از خود منه، یعنی من از جایی وام نگرفتم این ترکیب پارسی که به کار میبرم، خود ساخته ذهن منه، معادل با کلمات دیگه اون پارسی کردنش از منه. اینها حس خود پایشی مستمر دارن، یعنی آن به آن خودشون رو پایش میکنن و شهامت خود انتقادی دارند. این بزرگترین کلید موفقیت انبیا، اولیا، دانشمندان، صلحا و انسان‌های وارسته اجتماعی است. عزیزان با کمال و عذرخواهی عرض می‌کنم، برخلاف بسیاری از آحاد جامعه که در قبال اعمالشون حس توجیهگری صرفاً دارند، هیچ شهامت نقد خودشون رو ندارن. اگر دیگران نقدشون میکنن سریعاً به توجیه متوسل میشن، اگه من این کاری کردم این بوده، علت کار من اینه. همه این کاری میکنن، همه شطور رو میخورن، من شطور با بار میبرن، من بارشو بردم، شطورش گذاشتم نبردم که. توجیه. گاهی شوخی میکنیم با دوستان، بالاخره ما قصه ما معلم ها و امتحان و بالاخره این خراب شدن این نمره چی شده، و بالاخره دیشب مادر بزرگمون مرده، پدر بزرگمون مرده. آبا این پدر بزرگ شما ترم قبلم که مرده بود، این باز این ترم هم مرده، مگه چند بار میمیره؟ بالاخره و همین که دوستان بلد این دیگه، عموم انسان‌ها عزیزان در قبال خطای خودشون شهامت نگاه کردن و بررسی خطا و پذیرش خطا رو ندارند. اما انسان‌های وارسته کسانی هستند آزادانه رها عمل خودشون رو، کاستی خودشون رو پایش میکنن، نقد میکنن، میپذیرن. این رو کی به ما آموزش داد؟ پیامبران آموزش دادن. از روز اولی که ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، از زبان پدر و مادرمون آدم و حوا فرا گرفتیم که خدایا ما کوتاهی کردیم، الان آماده ایمان چه بفرمایی تو، در پیشگاه تو تقاضای فرصت دوباره داریم. اون که را از زبان موسی میشنوید، موسی با تمام شهادت یه نقدی پای عمل خودش میگذاره. حالا در هر سطحی باشه عمل، جناب موسی به تعبیر ما نه کبیره انجام داد نه صغیره، اما موسی این عمل رو در شأن خودش نمیداند الان. یعنی معتقد است به تعبیر حضرت علی ابن موسی که اگر من این کار را نمی کردم بهتر بود، اگر می شده مقداری این دوز رو پایین تر می آوردم، این ضربه رو یه مقداری می شد ضعیفتر بزنم، خدایا بهتر بود. یعنی آنی که از آن تعبیر چه می کنیم؟ ترک اولا. قال رب انی ظلمت نفسی، خدایا من نسبت به خودم نباید این کاری میکردم، کوتاهی کردم در دید خودم، کاش میشد این کار رو انجام نمیدادم، الان تو این شرایط درگیر نمیشدم و این کار رو انجام نمیدادم. یعنی این ضربه این گونه نمیشد که منجر به قتل باشد. یعنی جناب موسی با اون حساسیت بالا، یه نیاز نیست بیشتر من توضیح بدم، برای این مردان الهی همین مقدار ترک اولا یعنی یه کاری بکنن که اگر یه کار دیگه انجام میدادن بهتر و با فضیلت تر بود، اون براشون مهمه. چرا اون انجام ندادم که بهره بیشتری ببرم، نه بهره کمتر، حتی عذر تقصیر خدمت آوردم که ندارم به طاعت استظهار. آسیان از گناه توبه کنند، عارفان از عبادت استغفار، حسنات الابرار سجیات المغربین و صدها نکته دیگه که بلدید عزیزان. رب انی ظلمت نفسی، خدایا من اعتقاد دارم که کوتاهی شد به نظر خودم، نفس خودم دارم میگم، به دیگران کاری ندارم. ظلمت نفسی، از پیشگاه تو تقاضا دارم که فغفر لی، این کاستی من رو تو جبران کن. که همیشه گفتیم غفران یعنی چی؟ یعنی جبران کردن کاستی ها. من این ترک اولا شد، خدایا تو برام جبران کن. سریعا خداوند بدون معطلی فرمود فغفر له، ببخشید و عذرخواهی میکنم، پروردگارا جسارت من زبان درازه، بلکه کیسه خلیفه که نیست که بگه قتل بعدم ببخش بعدم بگه بخشیدیم. اگر اینجا پای حق و ناس بود، اگر پای نفس و وجود یک انسان بود، خداوند با یک گفتن فغفر میبخشید؟ معاذالله که این اتفاق می افتاد. نه این نیست. اگر چنین بود هرگز طعم غفران الهی اینجا چشیده نمی شد. اینی که فغفر بعد چی میاد دوستان اهل ادب اینجا می فهمن ثم غفر الله، بعد گفتیم حالا موسی می بخشیم، نه همونجا. یعنی فا اومد الفاعل ترتیب به اتصالی و سمل ترتیب به انفصالی، نه فهمون ثم، فهمون فغفر. فورا خداوند گفت خیالت راحت باشه موسی. چرا؟ به دلیل که جرمی اتفاق که نیفتاده، نه صغیره نه کبیره. اگر تو گمان میکنی به این کرامت نفسی که داری و به این بزرگی و حسی که داری، خدا کاستی تو را هم جبران میکند. فغفر الله انه هو الغفور الرحیم. اجازه بدید اون نکته اخلاقی که گفتم کاملش کنم. این نکته رو در خاطرمون بسپاریم عزیزان و از خداوند مدد بگیریم برای اینکه خودمون نقاد وجود خودمون باشیم، ما نقاد نفس ها و رفتارهای خودمون باشیم، بتونیم خودمون نقد کنیم، خودمون رو پایش کنیم و بررسی کنیم و کاستی هامون رو بشناسیم. خب بعد از این که دانستیم و پذیرفتیم که این خطا هست، حالا نوبت چی میشه؟ نوبت حرکت به طرف زدودنش، کاستی ها رو از میان برداشتن. راه چیه؟ راه هیچ راهی نیست و چاره‌ای نیست جز ابتداءً التجاء به ساحت قدسی حضرت حق. بالاخره این نفس من یک کوتاهی کرده است. خدا یا این نفس به تمام معنا دست توست. قلب المؤمن بین اصبعی من اصابع الرحمن یا قلبه یمینا و شمالا. چقدر زیباست این حدیث از باب فهم ما. قلب و نفس و جان انسان بین دو انگشت خداست که زیر رو می کند. خدا تو میتونی یه نگاهی به من بکنی. خدا یا سلمان رو تو سلمان کردی، ابوذر رو تو ابوذر کردی. اگه یه نگاهی بکنی عزیز دل من به من کن نگاهی، این کاستی ها تو وجود من جبران میشه. موسی بعد از این که این حس رو میکند سریعا دست بلند میکند، رب انی، میاد به سراغ رب. توسل، ابتهال، توجه به سوی خداوند، این گام دوم. سوم، خب بعد فغفر الله انه هو الغفور الرحیم، قال رب بما انعمت علی فلن اكون ذلیلا للمجرمین. از این فهمیدین رو بگم سریع تمامش کنم. خدایا به سبب نعمتی که به من دادی، بما انعمت علی فلن اكون ذلیلا للمجرمین، هرگز در طول عمر پشتیبان مجرم و ظالم نخواهم بود. خب الان بعد از لطف الهی موسی دوباره گفت، یعنی خدا اگر چنین صحنه‌ای پیش بیاید دوباره هم در قبال ظالم می ایستم و از مظلوم کمک می کنم به سبب لطف و عنایتی که به من کردی. خب لازم فهمودی دیگه چیه پس ماجرا. اما نکته ظریفی اینجا وجود داره. سوم، عیب رو شناختیم، نقد کردیم خودمون رو، پذیرفتیم کاستیمون رو، به سوی خداوند سبحان رفتیم، در مسیر اصلاح حرکت کردیم. عمده بعد ادامه کار در مقام عمله که با تکیه به لطف الهی انسان اصلاح عمل میکنه، استمرار صلاحیت عمل داره. کار درست رو به عنوان شکرانه توجه و تفضل خداوند در خودش میپذیرد و عمل میکند. موسی میگوید رب بما انعمت علیه، بابای چیه؟ سببیت است، به سبب آنچه که انعمت علیه، نعمت بر من دادی، فلان اکون زهیرا للمجرمین، من هیچگاه حامی هیچ مجرمی و ظالمی نخواهم بود. نمیگه خدایا به سبب نعمتی که دادی حالا میرم امشب در بست و حرم مطهر مینشینم و هزار مرتبه میگم شکرن لله شکرن لله. نه، نعمت تو به من نتیجهش تحول اجتماعیه. نعمت تو به من رفتار صحیح اجتماعی است که من پشت هیچ ظالم و مجرمی هرگز نباشم. این شکره، نه عرض به خدمتون تسبیح کزا، نه چیه فلان، نه عبادت فلان. در مقام عمل، در رفتار درست، من پشتوانه هیچ ظالمی و مجرمی نخواهم بود. فلن اکون زهیرا للمجرمین. دو نکته کوتاه سری تمام. یک اینکه دقت کنید، شما تو سوره مبارکه هم 10 مرتبه اهل صلات لزوماً وجوباً در روز این جمله رو میگید، اهدنا الصراط المستقیم. بعد کدوم صراط؟ صراط الذین انعمت علیهم. خدایا منو به اون راهی هدایت کن که راه آن کسانی است که بر اونها نعمت دادی. درست؟ حالا اینجا موسی چی گفت؟ گفت بما انعمت علیه. خدایا من کیم؟ من انعمت علیهمم. من موسی. میگه این دیگه خداوند داره میگه دیگه. بما انعمت علیه فلن اکون ظهیرا للمجرمین. از اون راههایی که 10 مرتبه در نمازتون از خدا هر روز میگید که خدایا منو به راه کسانی هدایت کن که انعمت علیهم، اینه که در زندگی من و شما هرگز، اگر جدی داریم شوخی نمی کنیم با خدا و از خدا چنین هدایتی رو طلب می کنیم، اینه که فلان اکون ظهیرا للمجرمین. اگر راه انعمت علیهم رو بخوایم، هیچگاه تو زندگی نباید پشت هیچ مجرم و ظالمی بایستیم. این میشه نمازمون درست، حمدمون درست، و الا میشه شوخی با خدا. ایاک من قول بهی تفندو، شوخی با خدا میشه. فلن اکون ظهیرا للمجرمین. حالا این حمایت از مجرم و ظالم و بالاخره خدای رحمت کند شیخ بزرگوار انصاری را، کتاب مکاسب میرسد به حرف میم در مکاسب محرمه، درآمدهایی که از هر جور کمک به ظالم و مجرم به دست میاد که خط قرمز روش کشیده میشه، حتی بعد میاد تا قلم ظالم رو تراشیدن، مرکب تو دوات لیقه تو دوات ظالم گذاشتن، عصای ظالم رو دستش دادن، خیاطی برای ظالم کردن لباس دوختن، تک تک اینا رو میگه و دلیل میاره و سندهای اینها رو میاره که تمام اینها میشه معونت و ظالمین فی ظلمه، و هر نوع درآمد از این راه غیر مشروع و غیر معقول. فلن نکون زهیرن للمجرمین. حالا این صحنه تمام و موسی بررسی کرد حال خودش رو، یه راز عاشقانه‌ای با خدا گفت و یه تقویت قوا شد و فاصبح فی المدینة خائفا یترقب. اما متاسفانه ماجرا پخش شد. بالاخره این بزرگی بود از بزرگان نظام فرعونی، جنازه پیدا شد و بعد ماجرا کیست و سریعا پیگیری شد و موسی هم الان مونده دیگه، نمیتونه برگرده به مصر، جایی هم ندارد، داره سرگردان در این شهر میگردد. حالا ببینیم چی میشه تا فردا صبح. این شب خداوند داره میگه تا فردا صبح طول میکشه، ما تا هفته آینده این شب رو سر میکنیم انشاءالله، خدمتون هفته آینده صبح موسی رو بررسی خواهیم کرد انشاءالله. پروردگارا توفیق فهم آیات شریفه خودت رو، دلبستن به این مزامین نورانی و درک حقایق قرآن رو به همه ما عنایت و کرامت بفرما. جان و دلمون رو به ذکر و یاد خودت و توجه به حضرت خودت نورانی بگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.